بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اختلاف نظر میان ایران و عراق بر سر یک چاه نفت همچنان ادامه دارد. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدن 3 نفر را در بازداشتگاه کهریزک تایید و آن را قتل عمد اعلام کرده است. نخست وزیر لبنان در سفر به دمشق با بشار اسد دیدار کرد. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد یک شنبه 29 آذر 1388 خورشیدی برابر با 20 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. هوای تهران هم اکنون نیمه ابری است و در ساعت‌های آینده با باران‌های پراکنده همراه خواهد بود. هوای شهرهای شمال، شمال باختری، شمال خاوری و خاور کشور نیز بارانی خواهد بود و در اردبیل، زنجان، همدان، علی گودرز، نوشهر، سرخس و مشهد ریزش برف هم پیش بینی می شود. شهرهای استانهای اصفهان، فارس، یزد، کرمان، هرمزگان و خوزستان آسمانی صاف همراه با ابرهای پراکنده خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می شنویم. شب بخیر به شما.
شب خوش. به گفته یکی از مقام‌های عراق، روز شنبه نیروهای عراقی چاه نفتی را که به تصرف نظامیان ایران درآمده زیر نظر داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام عراقی بار دیگر خواستار خروج ایران از منطقه شده است. اختلاف دیپلماتیک میان تهران و بغداد از ساعات پایانی پنج شنبه شب آغاز شد، هنگامی که بنا به گزارش‌ها نیروهای ایرانی با عبور از مرز وارد خاک عراق شده و یک حلقه چاه نفت را تصرف کردند. این حلقه چاه نفت در جنوب استان میسان عراق و چاه شماره 4 از میدان نفتی الفکه است. نیروهای نظامی عراق از نزدیک شدن خبرنگاران به منطقه جلوگیری کردند و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظامیان عراقی با استقرار در 1 کیلومتری چاه در انتظار دستور مقامهای بغداد هستند. هنوز ماهیت نظامیان ایرانی که این چاه نفت را در خاک عراق تصرف کردند روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوطه را رد کردند. در همین حال برهم صالح، نخست وزیر دولت خودگردان کردستان عراق، در رأس هیئتی وارد تهران شده است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی مسائل عراق و ارتباط بیشتر میان منطقه کردستان عراق و ایران، همچنین نقش کردها در برقراری امنیت در عراق، مسائل اقتصادی، تجاری و گردشگری از محورهای مذاکرات این هیئت با مقامهای جمهوری اسلامی خواهد بود. در ایران، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، 3 نفر از دستگیر شدگان پس از انتخابات را در بازداشتگاه کهریزک تایید کرد و آن را قتل عمد دانست. در این اطلاعیه آمده پزشکی قانونی فوت این 3 نفر را به علت ابتلا به بیماری مننژیت رد کرده و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت آنها را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. سعد الحریری، نخست وزیر لبنان، روز شنبه در آغاز سفرش به دمشق با بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرد. این اولین بار است که نخست وزیر تازه لبنان به دمشق می رود و می تواند آغاز راهی برای پایان بخشیدن به خصومت 5 ساله سوریه و جناح سیاسی پشتیبان سعد الحریری در لبنان محسوب شود. قرار است دو رهبر با تقویت همکاری‌های دو جانبه برای باثبات‌سازی لبنان موافقت کنند. و دیگر اینکه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، فهرست 23 نفری کابینه جدیدش را به مجلس این کشور معرفی کرد. اغلب وزیران معرفی شده از اعضای کابینه قبلی آقای کرزی و مورد تایید کشورهای غربی هستند، از جمله عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع. با این حال نام رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، در میان وزیران پیشنهادی حامد کرزی نیست و وزیر جدیدی نیز به جای او معرفی نشده است.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شاکیان قتل‌های بازداشتگاه کهریزک خواهان تعقیب آمران و عاملان آن هستند. بحث بر سر تصرف چاه نفتی فکه بین ایران و عراق از دید رسانه‌های عرب زبان. یک شرکت ایتالیایی متعلق به قهرمان پیشین قایقرانی آفشور ایتالیا متهم به فروختن قایق‌های تندرو به سپاه پاسداران. در آستانه برگزاری مراسم شب یلدا، گرانی میوه، شیرینی و آجیل در سبدهای خانواده ها سنگینی می کند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم فروشندگان بنزین به ایران را تصویب کرد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه دیدگاه‌ها وعده دارید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی آزمایش‌های پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای کشته شدن 3 نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح اعلام کرد. قبلاً علت مرگ این 3 تن امیر جوادیفر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی ابتلا به بیماری مننژیت اعلام شده بود. 12 نفر از ماموران این بازداشتگاه به عنوان متهمان پرونده کهریزک و عاملان این ضرب و شتم‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند. صالح نیکبخت، وکیل پدر یکی از مقتولین امیر جوادیفر که شکایت خانواده او را پیگیری می‌کند، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم ابتدا درباره هویت 12 مأمور متهم چنین می‌گوید:
من نام این افراد رو میدونم، ولی که این از اونجایی که تا زمانی که اینها محاکمه نشن نمیتوانیم نام اونها رو اعلام بکنیم، از بردن نام اونها خودداری میکنم، ولی آنچه خواسته تمام کسانی است که در اون دوره خاص بیشتر از 18 تیر تا 23 تیر ماه در بازداشتگاه کهریزک بودن، خواهان این هستند در محاکمه این افراد فقط به کسانی که مستقیماً در امر ضرب و جرح منجر به قتل یا شکنجه افراد و یا بدرفتاری یا تضییع حقوق این افراد مداخله داشتن اکتفا نشه، و تمام کسانی که این بازداشتگاه رو زیر نظر داشتن یا دستور اعزام افراد رو به این بازداشتگاه دادن، اونها هم تحت تعقیب قرار بگیرن. در واقع حفاظت و دفاع از حقوق مردم کشور، دیگر در آینده هیچ فرد دیگری قدرت یا یارای این رو نداشته باشند که به حقوق مردم تجاوز بکنه، و اگر فردی رو با عنوان زندانی به دستش دادن، با وی به هر صورتی که دلش بخواد و به هر شکلی رفتار بکنه و حتی موجب سلب حیات از آنان بشود.
از اونجایی که پزشکی قانونی پس از آزمایش هایی که انجام داده اعلام کرده که دلیل مرگ مننژیت که اون قبلا اعلام شده بوده نبوده، پیش از چنین بیانیه از طرف پزشکی قانونی شکی از جانب خانواده ها برده شده بود مننژیت میتونست دلیل مرگ اونها نباشه؟
من میخوام این توضیح رو بدم. در ایران پزشکان قانونی، حتی قضات شاغل در همین قسمت ها، افراد شایسته با وجدان و مستقلی وجود داشته، و 13 نفر از برجسته ترین پزشکان ایران که مرتبط با پزشکی قانونی ایران بودند، در همان زمان در مورد این 3 نفر مرحومان کامرانی، جوادیفر و همچنین مرحوم روح الامینی اظهار نظر کرده بودند. این ادعاها که اینها به بیماری مننژیت دچار بودند و به این دلیل فوت کردند دروغ محض بوده، بلکه مرگ اینها بر اثر ضرب و شتم ها و ضربات متعدد جسمی بر تن و سر و جان آنها بوده، و این امر یک امر تازه‌ای نیست، در همون زمان هم اعلام شده. و معتقدم اگر چنان که متخلفین و مجرمان در هر رد و مقامی که باشند، ولو این که نقش اونها در حد نظارت هم باشه، اگر اینها محاکمه نشه، در اون موقع چه فرقی بین این افراد شرافتمند که این چنین برای دفاع از حقوق ملت ایران اقدام میکنن با اون کسانی که اصلا این حق حیات براشون ارزشی نداره، فرقی قائل شد و این دوتا را در کنار هم به یک نگاه و به یک شکل نگاه کرد.
میشه از حرفاتون نتیجه گیری کرد که امید شما بر این هست که گذشته از عاملان این ضرب و شتم ها، عامرانشون هم تحت تعقیب قرار بگیرن؟
آنچه مسلمه این موضوع است که علارغم اعلام و اظهار نظر مقامات قضایی کشور که این بازداشتگاه تعطیل شده بوده، کدام مقام و کدام دستگاه اجازه داده است یک چنین بازداشتگاهی همچنان باقی بمونه از خزانه دولت و بیت المال به اصطلاح در ایران برای این بازداشتگاه هزینه بشه؟ و طبیعی است از آنجایی که هیچ متهمی را بدون دستور مقام قضایی به این بازداشتگاه فرستاده نمیشه، باید بدونیم کدوم مقام قضایی که بدون این که به این مسئله توجه بکنه و دستور اعزام بازداشت شدگان رو به یک چنین بازداشتگاهی صادر کرده است. این مسئله مهمه. مهم این نیستش که فرض کنیم یک درجه دار درجه پایین رو در این بازداشتگاه محاکمه بکنیم، ببینیم که چرا مثلا فلان کس رو زدی، چون این امر از عوامل طبیعی است. وقتی یک بازداشت به صورت غیرقانونی برپا بشه، عده‌ای افراد رو ببریم در کنار افرادی که در گذشته خود آجون به آنها میگفتند اراذل و اوباش. البته من این اصطلاح رو قبول ندارم، این توهین به حیات و حق یک انسانه، ولی ما باید بدونیم چه کسی این زمینه رو فراهم کرده، نه اینکه چه کسی این کارها رو انجام داده است. این است اون خواستی که به نظر من در میان مردم کشور وجود داره.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری که وکالت خانواده یکی از مقتولان بازداشتگاه کهریزک امیر جوادی فر را به عهده دارد، درباره چگونگی پیگیری پرونده متهمان به قتل ستن از بازداشتی ها به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تصرف یک چاه نفتی توسط نیروهای جمهوری اسلامی سبب ایجاد تنش در روابط ایران و عراق شده است. مقام‌های عراقی از دولت جمهوری اسلامی خواستند هرچه زودتر این چاه نفتی را به عراق باز پس دهد. اگر رسانه‌های عرب زبان تصرف چاه نفتی فک را عنوان مهمترین خبرهای خود قرار دادند، مقام‌های ایران این چاه را متعلق به ایران می‌دانند. سام هدا در دبی.
روز شنبه تمامی رسانه‌های عرب خاورمیانه خبر اول خود را به بحران در روابط بین دو کشور ایران و عراق بر سر یک چاه نفتی در منطقه مرزی بین دو کشور اختصاص دادند.
طهران تنفي وبغداد تؤكد استمرار احتلال
لم يكن حادث التوغل الايراني الاول من نوعه وربما
يعتقدون ان القوات الايرانيه لا تزال موجوده داخل العراق.
روزنامه الشرق الاوسط در صفحه اول خود خبر از اشغال یک چاه نفتی عراق توسط نیروهای نظامی ایران می‌دهد که در منطقه مرزی بین دو کشور قرار دارد. این روزنامه پرتیراژ عرب می‌نویسد که نیروهای ایرانی یک چاه نفتی در عمق 100 متری خاک عراق را تصرف کرده و پرچم ایران را بر فراز آن برافراشتند. علی الموسوی مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق گفت که این کشور تمام راه‌های دیپلماتیک را برای حل این بحران به کار خواهد گرفت. او گفت که سفیر ایران در بغداد به وزارت امور خارجه این کشور احضار شده و در این رابطه بیانیه‌ای صادر خواهد شد. محمد الحاج حمود معاون وزیر امور خارجه عراق نیز به روزنامه الشرق الاوسط گفته که کمیسیونی برای حل اختلافات مرزی بین دو کشور در حال بررسی وضعیت است. او از دولت ایران خواست تا منتظر نتیجه نهایی این کمیسیون بشود. اما محمد الحاج همو در ادامه گفت چاهی که نیروهای ایرانی پرچم خود را بر فراز آن افراشتند از سال 1974 متعلق به عراق بوده است. معاون وزیر کشور عراق به رویترز گفته است که تصرف این چاه نفتی در روز گذشته اتفاق افتاده و این آخرین رویداد از یک سلسله وقایعی است که در هفته گذشته رخ داده است. او در ادامه گفت که دولت عراق دست به هیچ اقدام نظامی نزده و در پی آن است تا با رویکردی دیپلماتیک به این بحران پایان دهد. چاه نفتی شماره 4 متعلق به یک میدان نفتی در مرز ایران و عراق است که ذخیره‌ای معادل 1.5 میلیون بشکه دارد. این منطقه نفتی بین استان ایلام ایران و میسان عراق واقع شده است. شبکه خبری الجزیره نیز خبر بحران در روابط دو کشور ایران و عراق را در صدر اخبار خود جای داده و به نقل از دولت عراق میگوید که این کشور خواهان خروج فوری نیروهای ایرانی از میدان نفتی است که در جنوب شرقی این کشور قرار دارد. علی الدباغ در روز جمعه از دولت ایران خواست تا هر چه زودتر چاه شماره 4 در منطقه نفتی فکه را به عراق پس دهد. این شبکه خبری به نقل از جنرال العمید ظافر فرمانده نیروهای عراقی در منطقه میگوید که نیروهای ایرانی در اطراف چاه شماره 4 سنگر کندند و نیروهای زرهی نیز در منطقه مستقر شدند. این رویداد در فاصله چند روز پس از اعلام برگزاری مناقصه بین المللی برای بهره برداری از میدانهای نفتی عراق توسط وزارت نفت این کشور روی می‌دهد. یک مهندس عالی رتبه عراق گفته است که نیروهای ایرانی تاکنون چندین بار این منطقه نفتی را به طور موقت تصرف کردند. شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید که در رویداد روز گذشته نیروهای عراقی با نیروهای ایرانی درگیر نشده و نیروهای آمریکایی نیز در این منطقه مستقر نیستند. این مقام آمریکایی در ادامه گفته است که به گمان او نیروهای ایرانی این منطقه را ترک خواهند کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
فابیو بوتسی، مدیر عامل شرکت ایتالیایی FB، در گفتگو با خبرگزاری آنسا تایید کرد که تاکنون چند ده قایق کوچک و سریع نظامی به نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحویل داده است و افزود فناوری برای ساختن قایق‌های مشابه را نیز در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. احمد رفعت در روم.
شرکت FB متعلق به فابیو بوتسی، قهرمان سابق قایقرانی آفشور ایتالیا، اخیراً در گزارش از سوی مقامات نظامی آمریکا متهم به فروش قایق‌های سری برای استفاده نظامی به سپاه پاسداران شده است. فابیو بوتسی در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا همکاری با سپاه پاسداران و فروش قایق‌های سری را تایید می‌کند، ولی می‌افزاید از 2 سال پیش رابطه ما با جمهوری اسلامی ایران قطع شده است. فابیو بوتسی میگوید بنابر توصیه دولت ایتالیا روابطش با ایران را متوقف ساخته است، هرچند که او معتقد است این همکاری در هر صورت پایان می‌یافت، زیرا محمود احمدی نژاد شخص خطرناک و خطری برای امنیت جهانی است. شرکت FB تولید کننده قایق‌های سری برای استفاده نظامی و ورزشی و همچنین فناوری‌های گوناگون برای تجهیز این قایق‌ها به سلاح‌های مختلف من جمله موشک‌های زیر آبی است. فابیو بوتسی در اشاره به روابطش با نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌گوید این همکاری در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در اواخر دهه 90 میلادی آغاز شد و از آن زمان تا کنون چندین ده قایق 17 متری بسیار سری به ایران تحویل داده است. بوتسی می‌افزاید ما فناوری لازم برای ساختن این چنین قایق‌های در داخل ایران را نیز به سپاه پاسداران فروخته ایم و من شک ندارم که آنها در حال حاضر قادر به ساختن این چنین قایق‌های هرچند با کیفیتی پایین‌تر هستند. در گزارشی که از سوی ارتش آمریکا انتشار یافته است اشاره می‌شود این قایق‌ها به دلیل کوچک بودن و سرعت بالا بین 50 تا 100 گره دریایی و مجهز بودن به موشک می‌توانند ناوگان‌های دریایی مستقر در خلیج فارس را مورد حمله قرار دهند و با استراتژی جنگ و گریز ضربه‌های زیادی به آنها وارد سازند. فابیو بوتسی در خاتمه گفتگویش با خبرگزاری آنسا میگوید ما رابطه امان را قطع کردیم، ولی من اطلاع دقیق دارم که چندین نهاد تولیدی دیگر ایتالیایی که یکی از آنها به دولت تعلق دارد هنوز دارای روابط تجاری با سپاه پاسداران در زمینه فروش قایق و فناوری‌های دریایی هستند. احمد رفعت، روم.
تقریبا 19 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در حالی به پایان سال جاری میلادی نزدیک می شویم که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان لاینحل مانده است. به گفته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، تلاش یک ساله دولت باراک اوباما برای تعامل با ایران نتیجه‌ای نداده و اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است. به موازات این سخنان، کنگره آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر پایه آن صادرکنندگان بنزین به ایران تحریم خواهند شد. این لایحه در صورتی که به تصویب سنای آمریکا نیز برسد به قانون تبدیل می شود. در این راستا خبرگزاری آلمان نگاهی دارد به فعالیت‌های دیپلماتیک در سال جاری که در مسیر حل مسئله هسته‌ای ایران صورت گرفته است. حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری آلمان در حالی به پایان سال میلادی 2009 نزدیک می‌شویم که به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئله هسته‌ای ایران به مرحله خطرناکی رسیده است. ایران به قدرت‌های غربی و آژانس هشدار داده و خواسته است که نظر خود را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تغییر دهند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نه ایران و نه اسرائیل مایلند که نزاع هسته‌ای ایران به جنگ و عملیات نظامی منجر شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، سرآغاز تهدیدها و هشدارها به کشورهای غربی و آژانس از سوی ایران ماه نوامبر بود. در این ماه شورای حکام قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد که توجه به تأسیسات غنی‌سازی فردو از نکات اصلی این قطعنامه بود. علاوه بر این قطعنامه شورای حکام مبین دلسردی و نومیدی جامعه جهانی از عدم همکاری ایران بود که این کشور به رغم موافقت اصولی با طرح پیشنهادی آژانس برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای در نهایت آن را رد کرد. بر مبنای این طرح قرار بود ایران اورانیوم کم غنی شده خود را به روسیه بفرستد و در مقابل سوخت هسته‌ای 20% غنی شده از فرانسه دریافت کند. این خبرگزاری در ادامه میگوید واکنش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به قطعنامه شورای حکام سریع و شدید بود. او اعلام کرد که 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران دایر خواهد شد، کاری که در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. بر مبنای این قطعنامه‌ها از ایران خواسته شده که برنامه غنی‌سازی‌اش را به طور کامل متوقف کند. به موازات این، مقام‌های ایرانی از جمله علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس اعلام کرد که همکاری ایران با آژانس کاهش خواهد یافت و به حداقل خواهد رسید و اینکه ایران هیچ گونه محدودیتی را در مورد غنی‌سازی اورانیوم نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، در مقابل این واکنش ایران، آمریکا، فرانسه و بریتانیا حمایت خود را برای اجرای تحریم‌های تازه علیه ایران اعلام کردند، ولی روسیه و چین از اظهار نظر روشن و قاطع تفره رفتند. روسیه در حالی که نگران برنامه هسته‌ای ایران است، ولی مایل است آمریکا به مسئله هسته‌ای ایران بپردازد و چین هم به عنوان یکی از مشتریان اصلی نفت ایران تمایل چندانی به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد. اسرائیل آنگونه که خبرگزاری آلمان میگوید برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای موجودیت خود میداند و مانند آمریکا گزینه نظامی را یکی از راه‌های حل مسئله هسته‌ای ایران قلمداد میکند، ولی تردیدهایی در مورد توانایی نظامی اسرائیل وجود دارد و معلوم نیست که این کشور بتواند تأسیسات هسته‌ای ایران را که در نقاط مختلف این کشور پراکنده شده اند هدف قرار دهد. در پایان خبرگزاری آلمان میگوید به رغم هشدارها و تهدیدهای رد و بدل شده از سوی ایران و اسرائیل و برخی از کشورهای غربی، محمود احمدی نژاد درهای مذاکره را برای حل مسئله هسته‌ای ایران باز گذاشته است و شماری از دولت مردان بلند پایه ایران خواهان تعامل با غربند و مایل نیستند که مسئله هسته‌ای ایران به رویارویی نظامی منجر شود.
چکیده یک گزارش خبرگزاری آلمان درباره فعالیت‌های انجام شده در سال جاری در مسیر حل مسئله هسته‌ای ایران را از حسین آریان می‌شنیدیم. شب یلدای امسال با انار وارداتی کیلویی بیش از 4000 تومان و هندوانه هر کیلو بیش از 1000 تومان می‌تواند یلدایی بی سابقه به حساب بیاید. این افزایش قیمت‌ها در بازار میوه با گرانی در بازار شیرینی و آجیل هم همراه شده است. به گزارش خبرگزاری ها قیمت انواع شیرینی از 3 ماه گذشته با روند روبه رشدی مواجه شده است و حالا در آستانه شب یلدا قیمت انواع شیرینی هم از 20-30% گرانتر از قبل به فروش می رسد. آرش حسن نیا:
امسال شب یلدا کالای گران نمی شود. این را 1 هفته قبل مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام کرد. او گفته بود که در جلسه تنظیم بازار استان تهران تدابیری اتخاذ شده تا اجازه ندهند برخی مسائلی که منجر به افزایش تقاضا در این ایام می شود باعث کمبود کالا و یا افزایش قیمت شود. استاندار تهران تاکید کرده بود که کالاهای مورد مصرف در شب یلدا امسال گران نمی شود و اجناس مورد نیاز همچون میوه و ارزاق به میزان کافی در این ایام موجود خواهد بود. اما قیمت اقلام مورد مصرف در شب یلدا ظاهراً گوش به حرف استاندار تهران ندادند. امسال نیز همزمان با نزدیک شدن به بلندترین شب سال قیمت میوه و آجیل افزایش یافته است، افزایشی که بسیاری آن را بی سابقه تر از هر سال دیگر می دانند. علی حاجفت علی دبیر اتحادیه بارفروشان تهران در آستانه شب یلدا از افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت هندوانه خبر داده و گفته است که افزایش قیمت این محصول به دلیل کاهش عرضه به بازار است. اما کاهش عرضه هندوانه نیز آنگونه که دبیر اتحادیه بارفروشان تهران گفته است ریشه در سیاست‌های دولتی دارد. او گفته است که دلیل کاهش عرضه و رشد قیمت این محصول در آستانه شب یلدا حمایت نشدن سیفیکاران به وسیله مسئولان در برابر زیان‌های وارده بر آنها و کاشت کم این محصول است. داستان گرانی انار، هندوانه و آجیل شب یلدا داستان امسال و پارسال نیست. چند سالی هست که در آستانه شب یلدا مسئولان وزارت بازرگانی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای شب یلدا اصرار می‌کنند و البته کمتر نتیجه می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، قیمت میوه و تره بار در آستانه شب یلدا با افزایش 20 تا 30 درصدی در بعضی اقلام کالایی و با افزایش 50 درصدی در انار و افزایش 100 درصدی در قیمت هندوانه مواجه بوده است. این روند افزایشی در قیمت شیرینی و آجیل نیز روندی مشابه با افزایش قیمت در بازار میوه و تره بار بوده است. به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر کیلو انار در هفته گذشته 2050 تومان بوده، اما حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه فروشان تهران، روایتی متفاوت با گزارش بانک مرکزی دارد. او قیمت هر کیلو انار را در آستانه شب یلدا 4200 تومان اعلام کرده است. قیمت هندوانه پای ثابت دیگر شب‌های یلدای ایرانی نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته گذشته کیلویی نزدیک به 1000 تومان بوده است که در روزهای اخیر به کیلویی 1200 تومان رسیده است. حسین مهاجران دلیل گرانی بی سابقه هندوانه را آفت زدگی سیفیکاری‌های دسفول، اهواز، بوشهر و میناب می‌داند و دلیل گرانی انار را سرمازدگی باغ‌های انار در دو سال گذشته اعلام کرده است. با این حساب شاید کم نباشند خانواده هایی که یلدای امسال به جای خرید هندوانه کیلویی 1200 تومان و انار افغانستانی و ترک کیلویی 4000 تومان تنها به تفاعلی به حافظ بسنده کنند.
گزارش آرش حسنیا بود درباره سنگینی بهای کالاهای مصرفی خانواده ها در سبدهای خرید شب یلدا. و اینک تازه ترین خبرهای جهان ورزش از فریبرز غریب.
تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با پیروزی 2-1 در برابر استودیانتس آرژانتین قهرمان مسابقات جام باشگاه های جهان شد. در دیدار فینال رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان که شنبه شب در ورزشگاه ابوظبی مرکز امارات متحده عربی انجام شد، تیم بارسلونا در حالی که تا دقیقه 89 با یک گل در برابر حریف آرژانتینی‌اش شکست خورده بود، موفق شد یک دقیقه مانده به پایان وقت قانونی بازی گل تساوی بخش خود را به ثمر برساند و کار را به وقت اضافه بکشاند. در 15 دقیقه اول وقت اضافه نتیجه مساوی 1-1 پابرجا ماند، اما در 15 دقیقه وقت اضافه دوم لیونل مسی بازیکن بارسا گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند و باعث قهرمانی بارسلونا شد. این پنجمین قهرمانی بارسلونا در سال 2009 میلادی بود. کاتالان‌ها پیش از تصاحب جام قهرمانی باشگاه‌های جهان، مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، لالیگا و جام حذفی اسپانیا و سوپر جام اروپا را هم فتح کرده بودند. در بازی رده‌بندی جام باشگاه‌های جهان نیز عصر شنبه تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی قهرمان آسیا در ضربات پنالتی آتالانته مکزیک قهرمان کنکاکاف را شکست داد و در سکوی سوم ایستاد. در آلمان شنبه شب رقابت‌های هفته 17 بوندسلیگا 1 پیگیری شد که طی آن بایر لورکوزن با پیروزی 3-2 در برابر مونشنگلادباخ به عنوان قهرمان نیم فصل همچنان در صدر جدول باقی ماند. بایر مونیخ در یک بازی 7 5-2 تیم تجدولی هرتا برلین را در هم کوبید. بورسیا دورتموند در شب جشن 100مین سالگرد تأسیسش با یک گل از سد فرایبورگ گذشت. دیدار آینتراخت فرانکفورت و وولفسبورگ به تساوی 2-2 انجامید و بخوم در حالی که وحید هاشمیان مهاجم ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت 3-2 در زمین هانوفر به پیروزی رسید. هفته 17 بوندسلیگا عصر یکشنبه با برگزاری دو بازی کلن با نورنبرگ و هامبورگ با وردر برمن به پایان میرسد. و هفته 18 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس شنبه شب با شکست تیم‌های منچستر یونایتد و لیورپول پیگیری شد. شیاطین سرخ در ورزشگاه خانگی فولهام با 3 گل تسلیم شدند و لیورپول هم با 2 گل در مقابل میزبانش پورتسموث به زانو درآمد. شنبه شب همچنین در یک بازی پرگل و دیدنی منچستر سیتی 4-3 در برابر ساندرلند به پیروزی رسید. در ادامه هفته 18 لیگ برتر جزیره عصر یکشنبه چلسی صدرنشین جدول رده‌بندی به میهمانی وست هام یونایتد خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم. برنامه این هفته دیدگاه‌ها به جدال‌های لفظی پیرامون پاره شدن عکس آیت الله خمینی می‌پردازد، اما پیش از آن مهمترین خبرها را از نیما تمدن می‌شنویم.
به گفته یکی از مقام‌های عراق، روز شنبه نیروهای عراقی چاه نفتی را که به تصرف نظامیان ایران درآمده زیر نظر داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام عراقی بار دیگر خواستار خروج ایران از این منطقه شده است. اختلاف دیپلماتیک میان تهران و بغداد از ساعت پایانی پنج شنبه شب آغاز شد، هنگامی که بنا به گزارش‌ها نیروهای ایرانی با عبور از مرز وارد خاک عراق شده و یک حلقه چاه نفت را تصرف کردند. این حلقه چاه نفت در جنوب استان میسان عراق و چاه شماره 4 از میدان نفتی الفک است. نیروهای نظامی عراق از نزدیک شدن خبرنگاران به منطقه جلوگیری کردند و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظامیان عراقی با استقرار در 1 کیلومتری چاه در انتظار دستور مقامهای بغداد هستند. هنوز ماهیت نظامیان ایرانی که این چاه نفت را در خاک عراق تصرف کردند روشن نیست، اما مقامهای جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوطه را رد کردند. سعد الحریری نخست وزیر لبنان روز شنبه در آغاز سفرش به دمشق با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرد. این نخستین بار است که نخست وزیر تازه لبنان به دمشق می‌رود و می‌تواند آغاز راهی برای پایان بخشیدن به خصومت 5 ساله سوریه و جناح سیاسی پشتیبان سعد الحریری در لبنان محسوب شود. ائتلاف سیاسی 14 مارس به رهبری سعد الحریری سوریه را به دست داشتن در ترور رفیق الحریری نخست وزیر پیشین لبنان متهم می کند، اما دمشق این اتهام را رد می کند. سازمان غذایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی 3 نفر از دستگیر شدگان پس از انتخابات را در بازداشتگاه کهریزک تایید کرد و آن را قتل عمد دانست. در این اطلاعیه آمده پزشکی قانونی فوت این 3 نفر را به علت ابتلا به بیماری مننژیت رد کرده و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد علت درگذشت آنها را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. و دیگر این که دفتر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد که عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه برای گفتگو درباره روابط دو کشور به اسرائیل می رود. شیمون پرز و عبدالله گل روز جمعه در اجلاس تغییرات اقلیمی در کوپنهاگ دانمارک دیدار داشتند. در اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری اسرائیل آمده که 2 طرف مصممند روابط خود را به وضعیت باثبات و مثبت پیشین بازگردانند. در این اطلاعیه تاریخی برای سفر عبدالله گل در این اطلاعیه تاریخی برای سفر عبدالله گل ذکر نشده است. ترکیه از تهاجم اسرائیل به نوار غزه به شدت انتقاد کرد. این کشور همچنین در اختلافات سوریه و اسرائیل میانجیگری کرده است.
با سپاس از نیما تمدن. نشان دادن پاره کردن عکس آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در رادیو تلویزیون دولتی واکنش‌هایی را هم در میان حامیان دولت و هم در میان مخالفان آن برانگیخته است. اما حتی پیش از این رخ داد هم در محافل سیاسی ایران پرسشی مطرح شده بود که بی ارتباط با جدال‌های لفظی اخیر نیست. این پرسش که چه شعاری سبب گسترش جنبش سبز می‌شود و چه شعاری برعکس جلوگیر روند گسترش این جنبش می‌شود. محور اصلی برنامه این هفته دید گاه هم همین پرسش است. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. همه ماجرا از نشان دادن عکس پاره شده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تلویزیون دولتی ایران شروع شد و واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران به این رویداد و حامیان او و دولت محمود احمدی نژاد که از دیدن این صحنه اصطلاحاً خونشان به جوش آمده بود.
کاری کردن که دشمنان امام، اون کسانی که بغض امام رو در دل داشتن، جرأت پیدا کنن بیان توی دانشگاه به عکس امام اهانت بکنن.
در ایران عمدتاً حامیان جنبش سبز نشان دادن عکس پاره شده آیت الله خمینی در سیمای جمهوری اسلامی ایران را نتیجه توطئه‌ای برای سرکوبی معترضان دانستند. در برخی دانشگاه‌های ایران هم این شعار سر داده شد که در چنین فضایی تکلیف سر دادن شعارهایی مانند جمهوری ایرانی که حامیان دولت و برخی مراجع سنتی به آن حساسیت نشان می‌دهند چیست؟ آخرین نمونه نشان دادن چنین حساسیتی در خطبه نماز جمعه آیت الله محمد امامی کاشانی جلوه‌گر شد.
نه تنها به عکس، اون شعارها چه بود عزیزم؟ این چیه؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری ایرانی، این چیه؟
سر دادن کدام شعارها میتواند موجب گسترش جنبش سبز شود و کدام شعارها چنین روندی را کند میکند؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم که پیش از این در گفته ها و نوشته هایشان به این پرسش پرداختند. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول ستاد اطلاع رسانی مهدی کروبی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد در مشهد، و با دو میهمان دیگر که دیدگاه هایشان سایه روشن موجود در اتحاد جمهوری خواهان ایران را بازتاب می دهد. بیژن حکمت در پاریس و امیر حسین گنجبخش در واشنگتن. چه نوع رفتارهایی و چه نوع شعارهایی در تظاهرات خیابونی باعث گسترش جنبش سبز میشه و برعکس چه نوع رفتارهایی و شعارهایی باعث میشه که گسترشش کنتر بشه؟ آقای جوادی حصار، از شما شروع میکنیم.
مجموعه شعارهایی که حول دو سه محور عمده میچرخید، یکی به انتخابات و مظالمی که در انتخابات صورت گرفت، یکی جمهوریت نظام در برابر رفتاری که میخواهد جمهوریت مسئله ثانوی باشه در برابر اسلامیت، و اون حرکتی که در خیابون‌ها اتفاق افتاد دقیقاً یک رفتار عکس العملی بود در برابر رفتاری که عده‌ای در کشور پیش گرفتن برای محور قرار دادن حرکت‌های اسلامی و به حاشیه بردن جمهور مردم و رأی ملت. نه اون رفتار خیلی رفتار پسندیده‌ای بود که مردم رو به اینجا بکشونه، و نه این رفتار که در برابر بحث اسلامیت، جمهوریت محض رو و صدقه ایرانی ماجرا رو مطرح بکنن به نحوی که مستمسک دست عده‌ای فرصت طلب بیفته تا بگن اینها با اسلام مخالفن. حرکت هایی که از حاشیه به متن بیان میتونن مایه انشعاب و تفرق در جریان کلی اصلاح طلبی به وجود بیارن و دست جریان مخالف اصلاحات رو هم باز کنن برای معرکه راه انداختن و خیمه شب‌بازی درست کردن، به این معنا که اینا آدمایی هستن که با اسلام مخالفن. اصلاح طلب ها هم معتقدن و میدونن که این حرکت نتیجه نمیده، بنابراین این کارو نمیکنن.
خیلی ممنون.
من معتقدم یک بازی بوده.
آقای حکمت، با نتیجه گیری های آقای جوادی حصار شما موافق هستین توی پاریس؟
تا حدودی من با ایشون هم نظر هستم. گسترش تظاهرات که یکی از مهمترین جنبه های جنبش سبز هستش، مطابق تمام تجربه هایی که ما چه در خود ایران و چه در سایر کشورها داشتیم، این مستلزم اینه که یک خللی در دستگاه سرکوب بیفته. بنابراین از این زاویه باید نگاه کرد که آیا چه شعارهایی میتونه ایجاد خلل و شکاف در نیروهای سرکوب رو بیشتر بکنه و چه شعارهایی برعکس باعث انسجام اونا میشه، باعث توجیه و معناسازی نیروهای سرکوبگر میشه، برای که افراد خودشون رو بتونن منسجم بکنن و یک نوع فکر و جهتی بهشون بدن.
مصداقای این شعارها در نظرتون هست؟
تمام شعارها و مصداقایی که میتونه عبور از نظام رو تداعی بکنه.
مثلا جمهوری ایرانی؟
بله من گفتم که جمهوری ایرانی. ولی یک نکته هم آقای کاتوزیان، نمیدونم الان یا وقت دیگه ای تذکر بدم، و اون اینه که بالاخره بین جنبش و تظاهرات باید فرق گذاشته شه. جنبش به تظاهرات خیابانی خلاصه نمیشه. انواع فعالیت ها و حرکت ها رو در نظر میگیریم. مثلا جمع‌آوری امضا که 2000 نفر مثلا در سیرجان امضا کردن، شکل گرفتن این شبکه های اجتماعی، فعالیت هاشون، اعلامیه ها، بیانیه ها، گفتگوها، مقالات، مطالبی که در سایت ها منعکس میشه، بحث های تلویزیونی، رادیویی و یوتیوب و تمام اینها جنبه های مختلف جنبش سبز هستن. اتفاق خداوند نیروهای رنگارنگ جنبش سبز در این بخش باید خودشون رو نشون بدن. جمهوری ایرانی اول بیا تعریف کنی که چی میخواد بگه. من فقط یه شعار شنیدم. ولی در خود تظاهرات یه مسئله خیلی روشنی هستش که ما نمیتونیم با 10 تا 100 تا شعار گوناگون وحدت این تظاهرات رو حفظ بکنیم. نباید گفتش که وحدت کلمه الزاماً به حرف آقای خمینی میرسه. این دو تا مسئله مختلفه. هر تظاهراتی هر جای دنیا انجام میگیره معمولاً سعی میکنن روی حداقل‌های با هم دیگه توافق بکنن و این حداقل هاست که باعث گسترش تظاهرات میشه به عنوان یه دلیل دوم.
آقای گنجبش نظر شما چیه در این باره؟
این بحث شعارهایی که مطرح شده به نظر من از پایه غلطه. شما خیابان رو نمیتونید کنترل بکنید. برگردید از مردم بخواید که حرف دلشون رو نزنن. یک واقعیت سیاسی تو جنبش سبز وجود داره، اینو به اصلاح طلبا میگن، که همین طور که آقای خاتمی به خاطر شرکت بخش بزرگی از مخالفان نظام به قدرت رسید، این جنبش سبز هم اتفاقا جمع شدن نیروهایی که این نظام رو نمیخوان با کسانی که در درونش خواهد اصلاح بکنه. خیابون ماها رو کنار هم گذاشت، یعنی کسی مثل من که خواستار جدایی دین از دولته، این رو هم اتفاقا برای حفظ اسلام میگم. یعنی قرار بشه در ایران اسلامی حفظ بشه، از این طریق حفظ میشه. ویژگی ماها اینه که ما اگر معتقدیم که دین از دولت جداست ولی احترام میذاریم به همه کسانی که معتقدن این جمهوری اسلامی باید بمونه، به همزیستی ما چجوری اتفاق خواهد افتاد که بیان حاکمیت صندوق رأی رو قبول بکنیم. همین اتفاقی که رأی من کو داره میگه، یعنی حاکمیت صندوق رأی بپذیره، دولت کودتا رو وادار به تمکین بکنیم.
آقای گنجبخش متأ اساس بحث همینه که اگر مثلا شعارهایی داده بشه مثل رأی من کو، مثل همون اوایل این اعتراض، اون وقت حد اکثر افراد شما میتونین جذب کنین. اگر یه شعارهایی داده بشه که مثلا مورد توافق همه نباشه، ممکنه که همین که میزان شرکت کنندگان در جنبش کاهش پیدا بکنه، همین که زمینه ای رو فراهم بکنه برای سرکوبی. صحبتی که مثلا آقای جوادی حصار من فهمیدم میکنن یا آقای حکمت میکنن بر مبنای اخلاق نیست، علت و معلول قضیه است.
این جنبش متکثره، بعد هر کسی شعار خودشو بده، یه شعار هم بعد وجود داشته باشه که همه رو جمع بکنه. شعاری که همه رو جمع میکنه انتخابات آزاده. همه باید بپذیرن که در درون جنبش سبز آدمایی هستن که بسیار به آقای خمینی احترام میذارن، آدمایی هستن که اصلا آقای خمینی خوششون نمیاد چون فرزندانشون در دوران ایشون اعدام شدن، هستن کسانی که جمهوری اسلامی میخواد، هستن کسانی که جدایی دین از حکومت میخواد. و این گوناگونی این جنبش سبز نشون بده. از طرف دیگه شعار محوری هم از طرف رهبری و تمام نیروهای سیاسی تر بشه که اون انتخابات آزاده. و این شعار ما به نیروهای سرکوب، شما هم باید توی این شرکت بکنید، شما هم باید توانایی داشته باشید اگر سرکوب کنار بذارید بیاید خودتون رو به صندوق رأی بسورید ببینید مردم چقدر قبول دارن. تسامح رو بپذیریم، کسی رو خائن و خادم نکنیم، نه اینکه بخوایم تغییر بکنیم و هی به این بگیم شما حرف بزن شما حرف بزن، چون نه تنها این تأثیری نداره، این بلکه دقیقاً این ایده رو به وجود میاره که بعضی از عقاید باید خودشونو سرکوب بکنن. سرکوبی هم که از امروز شروع بشه معلوم نیست عاقبتش به کجا برسه.
آقای جوادی حصار،
این تکثر در این مجموعه خوشبختانه به رسمیت شناخته شده. من ضمن احترام به نظرات ایشون از جهت راهبردی دیدگاهشون رو کارآمد نمیدونم، چون در شرایطی که ما داریم دقیقاً طرح این جور مباحث ولو که در حد بسیار کم به جریان مقابل و منتقد اصلاح طلبان یا جنبش سبز این فرصت رو میده که این شعارها رو تعمیم بده. یک فرد اومده یه عکس از امام پاره کرده، ولی میبینید که دستگاه تبلیغات رسمی و حکومتی اینو چنان تعمیم داده که هر کسی در جنبش سبز اول باید الان ارادتش رو به امام ثابت کنه، بعد بگه من تو جمهوری اسلامی دارم کار میکنم، بعد حالا انتقادم دارم به رفتار دولت. من باید این جور رفتارها رو و این جور مستمسک ها رو از دست جریان حاکم بگیریم. اگر قرار باشد که مثلا کسانی بیان الان بگن آقا سلطنت طلب ها هم حق دارن تو جمهوری اسلامی بیان حرفشون رو بزنن، من میگم راست میگید حق دارن، اگر یه انتخابات آزاد باشه و واقعا همه به انتخابات آزاد تن بدن. ما مشکلمون اینجا پیش میاد که وقتی ما میخوایم به آقای احمدی نژاد بگیم آقای احمدی نژاد شما در این حوزه تقلب کردید یا تخلف کردید یا به قانون عمل نکردید، با طرح این موضوعات حاشیه‌ای و بی ثمر ما از موضوعات اصلی دور میافتیم و دستمون کوتاه میشه. نه اینکه ما بگیم آقا ما تنوع آرا و تکثر نظریات رو قبول نداریم. بنده اگر یه روزی دستم برسه تو جمهوری اسلامی معتقدم که اولین عامل پیشگیرنده از تکثر و تنوع آرا تو جمهوری اسلامی که مانع قانونی است بر اساس قانون اساسی نظارت استصوابی است. بعد نظارت استصوابی رو حذف کرد از قانون. اختلافم با دیدگاه این بزرگوار در این است که معتقدم همین الان اگر در جمهوری اسلامی با این دستگاه تبلیغاتی عظیم و گسترده‌ای که وجود داره رأی دهی بشه، معلوم نیست واقعا ما بتوانیم بگیم که مخالفین جمهوری اسلامی یا منتقدین به جریان جمهوری اسلامی با روی چرد حاکم خیلی میتونن از جهت آرا غلبه داشته باشن بر دیگران.
خیلی خب، اجازه بدیم پس من نظر اونا رو هم بپرسم. آقای حکمت،
من فکر می‌کنم آقای گنجبخش به مسئله تظاهرات شکل ویژه‌ای از جنبش عمومی توجه کافی نمی‌کنن. تظاهرات برای که بگیره، برای که گسترش پیدا بکنه، شرط‌هایی داره و این رو نمیشه به گفتن اینکه خب 100 رنگ در این جنبش وجود داره، بنابراین با 100 تا شعار هم بیایم وارد تظاهرات بشیم. من فکر می‌کنم این حرف نادرسته. باید سعی بکنیم که به گرد یک سری شعارهای حد اقلی که بازتاب خواست همه هست، منتها خواست حد اکثر همرمون عکس نمی‌کنه، خودمون رو محدود بکنه. دو تا اثر داره. انسجام نیروهای سرکوب رو از بین میبره و باعث میشه که اینها نتونن سرکوبگران استفاده بکنن از شعارهای تندی که داده میشه برای ایجاد انسجام در نیروهای سرکوبگر. از طرف دیگه شعارها وقتی که خیلی متفاوت شد نمیتونه اعتماد رو جذب بکنه، نمیتونه همه نیروها رو به اون تو بکشه. زمینه کشمکش رو بعد از تظاهرات آورد بیرون، در سایر بخش‌های جنبش این کشمکش‌ها رو صورت داد. نکته دوم، مسئله‌ای که آقای جوادی اظهار میگن در مورد انتخابات آزاد، ما هممون باهاش هم نظر هستیم. انتخابات آزاد یه پیش شرطی داره و دقیقاً پیش شرطی چنین انتخابات آزادی میتونه جزء خواست‌ها و شعارهای این جنبش باشه، یعنی دسترسی همگان به رسانه‌های عمومی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب. بعد هم این پیش شرط‌ها رو بخوایم و هم خود انتخابات آزاد رو بخوایم که همونطوری که آقای جوادی اظهار گفتن میتونن تمام نیروهای سیاسی درش شرکت بکنن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای گنجبخش، دو تا نقطه نظر مطرح شد که با مال شما تفاوت فاحش داشت.
دو تا بحث مختلفه. یکی این بحث اصل شکاف در نیروهای سرکوبه. شکاف در نیروهای سرکوب از چند جور پیش میاد. یکی این که گستردگی خب جنبش باشه و خواست اساسی جنبش این باشه که نیروهای سرکوبگر هم توی بازی شرکت بده. انتخابات آزاد این ارزشو داره. یعنی چی؟ یعنی با آقای احمدی نژاد هم میگه، با آقای خامنه ای میگه بیا خودتو به رأی مردم بذار.
خب من فکر میکنم که آقای جوادی حصار یا آقای حکمت با دادن شعار انتخابات آزاد مخالف باشن. بس سر اون شعارهای دیگه است.
این میونه شعارهای دوم. ببینید شعارهای دوم که سوالات پراکندگی اینا غیر قابل کنترله. من خودم بودم این شعارها رو نمیدادم. ولی از طرف دیگه این شعارهایی هم که داده میشه نباید مستمسکی قرار بگیره که اونا رو وادار به تغییر بکنه. جنبش گسترده توش تغییر وجود نداره. بعد احترام به هم دیگه وجود داشته باشه. مسئله‌ای که من نفهمیدم از بحث آقای جوادی این بودش که آیا قبول دارم که تو این جنبش کسانی هستن که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن. این رو بعد به رسمیت بشناسید. دیگه خودی غیر خودی سابق دیگه نداریم ما تو این جنبش. مسئله پیش شرطام در جنبش خیابانی دقیقاً بعد مطرح بشه. اتفاقا بحث حاشیه رو کسانی مطرح میکنن که یه شعار گوشه‌ای رو دارن الان محوری میکنن به این خاطر که شعار جمع کننده از طرف رهبر نمادین داده نمیشه. آقای موسوی کردونی نمیان بگن ما میخوایم بریم سراغ انتخابات آزاد. اون موقع همه میرن پشت انتخابات آزاد. همه احساس میکنن که این بازی نقش دارن. یه اون موقع جمهوری ایرانی شروع تو خیابون ممکنه ننگند بیان اتفاقا تو رسانه ها تر کنن. من هیچ ایرادی به دوستانی نمیگیرم که تمام زندگیشون و همه چیشون رو از طریق این جمهوری اسلامی به دست آوردن. انتظار ندارن با جمهوری اسلامی خود مخالفت کنن، ولی بپذیرن که کسانی هم هستن که زندگیشون از دست دادن، عزیزانشون رو تو اینجا از دست دادن، این نظام رو نمیپذیرن. همزیستی اینا که آینده ایران رو میسازه.
آقای گنجبخش، بعضیا میگن که یه رابطه علت و معلولی بین شعار و نمادهای یه جنبش وجود داره و نتایجی که بعداً ازش حاصل میشه. دفعه پیش که این شعارهای حذفی مطرح شد، مثلا مرگ بر و اینجور چیزا، نتیجهش همزیستی نبود.
این هم درست هم غلط. درست از این بابتی که میزان اندازه‌گیریش تو نتیجهش میشه به دست آورد. انقلاب اسلامی ایران به خاطر دادن نبود که اگه گفت مثلا گفت مرگ بر شاه و این نتیجه می‌رسیم عطوش این 30 سال بیرون اومد. فرق نمی‌کرد اون شعار مرگ بر شاه رو می‌دادن. مگه شعار ندادن ارتش برادر ما، فرزندان این ارتش ایران رو
اعدام کردن. اینها نیست، اون ذهنیت حاکمه. نمیگم این شعار تاثیر نداره، ولی به نظر من ذهنیت جنبش فرد، رأی من کو، انتخابات آزاد و دموکراسی و اتفاقا به رسمیت شناختن همدیگر.
آقای جوادی اسار، به پرسش‌ها و انتقادهای آقای گنجبش می‌خوایم پاسخ بدین؟
البته من در مقام مجادله با ایشون نیستم، من به نظراتشون احترام می‌ذارم و کاملا دوست دارم شرایطی فراهم بشه که ایشان بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای و در شرایط آزاد این مباحث رو مطرح کنند تا واقعا ببینیم که در جامعه ایرانی و در بین طبقات مختلف اجتماعی این نظریات چقدر پایگاه اجتماعی و چقدر هواخواه و دلداده داره. تو تمام مناسبات اجتماعی، فرهنگی، حتی مناسبات شخصیمون وقتی می‌خوام وارد بشیم سعی می‌کنیم که پراگماتیست و عملگرا و نتیجه‌گرا به قضايا نگاه کنیم، ولی تو حوزه مناسبات سیاسی و کلان ملی سعی نمی‌کنیم اینطوری عمل کنیم و سعی می‌کنیم آرمان‌گرایانه با واقعیت روبرو بشیم. واقعیت این است اگر ما بخواهیم در جمهوری اسلامی با دیدگاه اصلاح طلبانه برخورد کنیم، رفتار اصلاح طلبانه مناسبات خودش رو طلب می‌کنه، رفتار تغییرآفرین به معنای براندازانه و دگرگون کننده مناسبات خودش رو طلب می‌کنه. ما از منظر رفتار اصلاح طلبانه احساس می‌کنیم که بعضی از این کارها به نتیجه نمی‌رسه، نه اینکه اونا رو نخواهیم ببینیم یا به رسمیت نشناسیم. در انتخابات مهمترین و محورین ترین شعارهای حداقل بنده به عنوان جوادی اسار و حزب ما به عنوان حزب اعتماد ملی همین مباحثی بود که ایشون مطرح می‌کردن، یعنی انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، مشارکت دادن اقلیت‌های سیاسی و مذهبی در کشور در کلان‌ترین سطوح مدیریتی کشور. و اتفاقا اون شعارها و مباحث محوری که ما مطرح کردیم باعث شد که جریان حاکم رأی آقای کروبی رو پنجم اعلام کنه و به طور کاذب نشون بده که این مطالبات در جامعه ایرانی پشتوانه نداره. من معتقدم راهی که به نتیجه میرسه این است که از شعارهایی وارد میدان بشیم، از مناسباتی وارد میدان بشیم که طرف مقابل ما بر اونها انگشت صحت میذاره، میگه ما طرفدار امامیم. وقتی میگه ما طرفدار امامیم، ما بگوییم که در طرفداری با امام دارید نقض مبانی نظری امام رو میکنید. اگر یک کسی پوستر امام پاره کرده که ما هم به شدت تقبیح میکنیم این قضیه رو، ولی یک کسی بیاد وصیت امام رو نادیده بگیره، این اهانت به امام نیست؟ یک کسی بیاد نص دستور امام رو که گفت نیروهای نظامی نباید در سیاست دخالت بکنن و اگر دخالت کنن فساد درست میشه، اینو نادیده میگیرن، این اهانت به امام نیست؟
خیلی خب، حالا مطلب دیگه هم که شما گفتین قضیه عملگرایانه بودن بود، گفتین تاکیدتون روی این،
ما تاکیدمون بر اینه که از این جهت به نتیجه میرسه.
منتها آقای گنجبخش میگه که مهار کردن شعارهایی که توی خیابون میدن عملی نیست.
ما معتقدیم که عملی نیست، ولی نباید اونها رنگ کلی بگیره. ما باید شرایطی رو فراهم کنیم که جریان ریاکاری که از یک کاه کوه درست میکنه و میخواد تمام جریان رو مخدوش کنه به استناد اینکه آقا اینا اینجوری دارن میگن، زمینی که ما اصلا اینا رد نمیکنیم، ما میگیم هر چیز جای خودش. من از جناب گنجبخش سوال میکنم که واقعا اگه این اتفاق بیفته، گمان میکنید که اون کسانی که میان میگن جمهوری ایرانی، اینها در کل کشور میتونن اکثریت دست بیارن؟ من معتقدم اون جمهوری ایرانی کونا گفتن در عمل در برابر رفتار سرکوبگرانه است که عده به نام جمهوری اسلامی دارن میگن. خیلی از اینها جدای دین از سیاست رو نمیطلبن، اگرچه من قبول دارم. من معتقدم که برای برون رفته از وضعیت موجود باید تن بدیم به دموکراسی مصطلح سیاسی در عالم، یعنی همون دموکراسی که تو فرانسه، توی آمریکا، توی اسپانیا، توی ژاپن و در بسیاری از کشورهای دنیا داره اجرا میشه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده. او هم اعلام میکنه برای برون رفته از بحران باید تن داد به جمهوری مصطلح و به دموکراسی مصطلح. اما اگر اینو بیام امروز اینجوری مطرح کنیم، یه عده آدمهایی که فرق مار و مار رو تشخیص نمیدن، اینا میان سرکوب میکنن و ما نمیتوانیم به اونا بگیم که ما داریم برای شما کار میکنیم. یعنی ما باید جلو مظلوم نمایی، فریبکاری، دغلبازی یه عده‌ای که امکانات تبلیغی و امکانات تشریعی در اختیارشون هست، از عواطف مردم میتونن استفاده بکنن رو بگیریم و اجازه ندیم اینا فریب بدن مردم رو. برای رسیدن به این برنامه موفق، یکی از رفتارها انسجام آفرینی در جریان اصلاح طلب و یا جنبش سبز و دیگر ایجاد پراکندگی و شک و تردید در جریان سرکوبگره.
حالا آقای حکمت، خیلی خلاصه نکته دیگه ای مونده؟
آقای گنجبخش خیلی اصرار دارن برای اینکه ما نمیتونیم آدمایی که تو خیابون این شعار یا اون شعار رو میدن بگیم که آقا این کار رو بکن یا اون کار رو نکن. درسته بخشی از شعارهایی که در جنبش داده میشه بیشتر واکنش هستش در مقابل سرکوبی که انجام میگیره، ولی بسیاری از شعارها هم از طریق جریانهای سیاسی مختلف و شبکه‌های سیاسی مختلف در اون جنبش برده میشه. اینطور نیست که یک نفر تو خیابون قدم میزنه که دفعه به نظرش میرسه که این یا اون شعار رو باید بده. نخیر، یعنی جریان‌های سیاسی مختلفی هستن که میخوان شعارهای خودشون رو بیارن تو این جنبش و میخوان از طریق این جنبش شعارهای خودشون رو توده‌گیر بکنن و معلوم نیست که چه راه حلی هم حتی برای رسیدن به این شعارها پیشنهاد میکنن. بنابراین بحث سیاسی هستش بین جریان‌های مختلفی که شعارهای مختلفی رو درون این جنبش میبرن.
آقای گنجبخش، جمع‌بندی شما.
بله، اولا یه نکته به جناب جوادی اسحاق بگم، نه احتمالاً اگر انتخابات آزاد بشه اصلا ممکنه که آقای موسوی انتخاب شه. اصلا بنده ایشون الان رو رئیس جمهور میدونم. بحثی که ما داریم سر این نیستش که ما اکثریتیم یا اقلیت. این جمهوری اسلامی مشکلش این بودش که زمانی که 99% رأی آورد، بعدش که نازش کسی توی مملکت نفس بکشه. امروز هم نمیدونم چقدر رأی داره. یه دفعه انتخابات آزاد بذارید و اگر ما اقلیت شدیم حق اقلیت ما رو به رسمیت بشناسید. خودی و غیر خودی نکنید. این دوران دیگه تموم شده. این نه توی فضای سیاسی معنی داره نه تو خیاب. نکته دوم مسئله شعارهاست. ببینید اون دانشجوی سوسیالیست رو شما نمیتونید قانع کنید که اون شعار رو نده. فرق بحث من و آقای حکمت در اینه که من میگم اگر ما یه شعاری پیدا بکنیم که من اون شعار انتخابات آزاد میتونم همه گیر بکنیم، خواهنخواه توی انتخابات آزاد که همه تو شرکت دارن، حرف بچهای سوسیالیست هم در جای خودش هست، اونا میتونن وزن خودشون اندازه بگیرن. من امروز مبارزه با دانشجوی سوسیالیست نمیکنم. مبارزه من بر ضد اون خب دیکتاتور آقای احمدی نژاد و اون نیروهای سرکوبه و اگر هم اونا هر بهانه‌ای رو پیدا کردن که این بچه‌ها رو بزنن و بکشن، من به بچه‌های دانشجو ایراد اونجوری نمیگیرم. اگه از من بپرسن میگم این شعار ندید، ولی این موضوع رو مسئله اساسی نمیکنم. این هم فرق بزرگ من و با بحث بیژن حکمت. به هر حال
من میخوام این نکته جواب بدم. آقای گنجبخش مبالغه میکنن توی صحبت خودشون. صحبتی که من کردم مبارزه سیاسی بود. گفتم گفتگوی سیاسی با دانشجوان برای که چه شعارهایی رو باید برای گسترش تظاهرات و جلوگیری از انسجام نیروهای سرکوبگر و وارد کردن خلل در این انسجام چه شعارهایی رو باید میونه مردم برد. این بحثی است که خیلی راحت بین بنده، شما، دانشجویان سوسیالیست، ملی مذهبی ها، طرفداران آقای موسوی، طرفداران آقای خاتمی، طرفداران آقای کروبی میتونه بگیره. چرا این بحث نمیتونه روی مردم اثر بگذاره؟ به اونها همین امکان رو بده که انتخاب کنن چه شعارهایی رو میخوان در میون مردم ببرن. و این هیچ ربطی نداره به اینکه آقای گنجبخش که من نمیخوام با دانشجویان سوسیالیست مبارزه بکنم و خوشحال نیستم که اونها رو بکشن. مگه بنده همچی حرفی زدم آقای گنجبخش؟ بنده هر نوع سرکوبی.
اگر منظور من بد فهمیده
شده، منظورتون خیلی بد بیان کردید.
من اصلا اینه که خطاب من عمدتا رهبری این جنبشه که بعد شعار جمع کننده درست بکنه و اون کسانی که اصلا ما نمیتونیم به دانشجویی که میگه مرگ بر دیکتاتوری عکسای خامنه‌ای رو پاره میکنه از الان این چیز بدیم بدون اینکه شعار محوری بهتر واسه تعیین نکنیم. این مشکل بزرگه و کسی هم
ما با هم گفتگو میکنیم، ما دلایلمون رو میاریم، اونها هم دلایلشون رو میارن، شما هم دلایلتون رو میارید و این امکان گفتگو رو میده. ما نمیتونیم مرتب میگن که آقا از خارج نمیشود دستور داد، از درون نمیشود دستور داد. گروهای سیاسی مختلف هستن تو خودشون رو در مورد اینکه چه شعارهایی باید در تظاهرات مطرح بشه برای که حداکثر استفاده رو ما بتونیم از این تظاهرات بکنیم و گسترشش بدیم و دقیقاً نیروهای سرکوبگر رو و حکومت احمدی نژاد رو و سید علی خامنه‌ای رو به تسلیم وادار بکنیم، چه باید بکنیم؟ اینو ما باید بتونیم بین خودمون بحث بکنیم. با این نوع جلوگیری از اینکه آقای بحث بکنیم، ما نمیتونیم کنترل کنیم، ما نمیتونیم حرف بزنیم. نه خیر، ما نمیتونیم کنترل کنیم. ما چه عنصر سیاسی هستیم؟ مسئله کنترل کردن نیست، مسئله اینه که یک اپسیلون اندازه یک دفعه آدم سیاسی به اندازه یک دفعه یک سازمان سیاسی بتونیم در این جنبش در افکار عمومی تاثیرگذار باشیم. آقای گنجبخش،
شما شعار انتخابات آزاد موافقی را حکمت؟
بله آقا، من صد بار گفتم که با این شعار انتخابات آزاد موافقم. آقا 20 سال ما داریم شعار میدیم. من فکر نمی‌کنم آقایانی کروبی و خاتمی و موسوی هم همچین شعاری مخالف باشن.
خود رهبری شعار محوری طرح نمی‌کنن. نمیان بگن آقا من شعار انتخابات آزاد میدم که ای جمهوری ایرانی، ای سلطنت طلبه، جمهوری خواه، ای راست سوسیالیست، تو این جا داری. خب اون موقع من وقت میتونم برم اون دانشجو سوسیالیست بگم که آقای شعار فعلا نده، ولی وقتی هم چه رهبری وجود نداره به دانشجو بگم تو مرگ بر دیکتاتور نگو، خب عکس آقای خامنه‌ای را پاره نکن. ایراد بزرگ به بحث شما. چرا بکنم؟
خیلی خب آقای جوادی اسحاق، شما من براز نظرتون رو بکنید.
تشکر میکنم از دوستانمون که بالاخره فرمایشاتشون رو بدون دغدغه میگن. ببینید ما هم که اینجا داریم حرف میزنیم، این به معنی نیست که اگر ما داریم میگیم مثلا اینجوری باشه، به معنی این است که مثلا ما اینجا حامی سرکوبگران هستیم یا مثلا اجازه نمیدیم که فضای آزاد ایجاد بشه. ما طرفدار انتخابات آزادیم. شعار انتخاباتیمون هم این بود توی انتخابات همین دوره در گذشته هم هست. ببین آقای گنجبخش
دانشمند برای اینکه شما بتوانید در دانشگاه ایران حرفتون بزنید، در جامعه ایران میتینگ برگزار کنید، از هر تریبونی که میتونید جمهوری اسلامی حرف بزنید. کارنامه هم نشون میده، تو روزنامه توس، تریبون آزاد همتون بودم، هر جایی هم که هر تریبونی داشتم از این موضع شما دفاع کردم که شما حق دارید حرف بزنید. ولی من سوال میکنم اگر دانشجوهای سوسیالیستی میتینگ 2000 نفره ترتیب بدن و بگن که ما میخوایم در همون فضای آزاد ما میخوایم جلسه بذاریم و مبانی نظری خودمون رو مطرح کنیم، بعد من به عنوان یه اصلاح طلب بگم من میخوام بیام اینجا تو این جلسه نیم ساعت وقت بگیرم حرف بزنم، چقدر احتمال میدید که اونا به من فرصت بدن در جلسه دو ساعته شون من به عنوان یک منتقد نظر حاشیه‌ای نیم ساعت برم وقت بگیرم و حرف بزنم؟ من به اونا هم آزادی میدم، ولی اونا هم باید اینو در نظر بگیرن که بالاخره در یک حرکتی که محوریتش و کارنامش داره به نام اصلاح طلبا رقم میخوره، یعنی الان همه فلشو گرفتن به سمت آقای موسوی، فلشو گرفتن به سمت آقای کروبی و اینا رو دارن سران فتنه معرفی میکنن. بعد آقای کروبی باید بیا تاوان شعاری رو بده یا آقای موسوی تاوان شعاری رو بده که شما حتی سر این که با هم دیگه بالانس کنید که چقدر این شعار اون مطرح بشه نشان به توافق نرسیدید، نه اینکه اینا نباید گفته بشه، اینا باید اولویت بندی بشه.
فایل کامل صوتی برنامه دیدگاه ها و ادامه برخورد اندیشه های سه میهمان این برنامه که به بحث داغی انجامید به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. با سپاس از محمد صادق جوادی حصار در مشهد، بیژن حکمت در پاریس و امیر حسین گنجبخش در واشنگتن و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
با پایان برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمه شب هم میرسیم. برای شنیدن مجدد برنامه دیدگاه ها وعده شما با رادیو فردا مجله نیمروزی فردا در ساعت 13.